بخونیم این کلام امیر مؤمنان، از زهد زاهدانه زندگی کنیم. چقدر زیباست، چیزی کم نگذشته امیر مؤمنان. آقا زاهدانه یعنی چی؟ فرمود از زهد بین کلمتین. زهد دو کلمه است تو قرآن. امیر مؤمنان میفرماد آیشو بخونید، لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. روزی که داری مغرور نباش، روزی که نداری قصه نخور. این میگن زاهدان زن. نه نداشتم. من یادم نمیره این قصه رو بگم و بحثم تمام. یه وقتی ما نجف مشرف شدیم، نجف شاید 5-6 سال پیش بود، با یکی از اساتید حوزه خدمت آیت الله عظمای سیستانی، ایشون به احترام اون استاد بزرگوار 40 دقیقه 45 دقیقه تقریبا صحبت کردن. همین دو نفر بودن، 40-45 دقیقه ایشون به خاطر اون آقا شروع کردن صحبت. من هنوز که هنوز نوشتم مطالبو، یادم نمیره 3-4 مرتبه ایشون هر بحثی میرفتن برمیگشتن به زهد امام مثال میزدن. میفرمودن من 56 سال تو نجفم، اون وقت میگفتن، الان بالای 60 سال شد، من 56 سال تو نجفم. ایشون میفرمودن علت این که مردم ایران این جور به حرف امام رضوان الله علیه گوش میکردن چون عملشو دیده بودن. فرموده بودن تو این 14 سالی که ایشون تو نجف بود همه مردم نجف دیدن، همه مردم نجف دیدن. خادم ایشون یه سبد دست میگرفت، صبح میامد بازار خرید بکنه، چند سیر گوشت، 3-4 تا بادمجون تو این سبده میگذاشت. کل زندگی امام همین بود، تمام نجف میدید. 14 سال تو نجف بود، کل زندگی امام همین بود. با اینکه ملک داشت، املاک داشت، ایشون میفرمود، من خوندم کتاباشو، ایشون داشته ملک و املاک، کل زندگی ایشون همین بود. اینه که مردم اعتقاد داشتن، مردم باور داشتن، هر چی میگفت مردم گوش. 3-4 بار تو سخنرانی 40 دقیقه ایشون از زهد امام مثال زد، از زهد امام مثال زد. حالا ببین الان دختر پسر ازدواج، اول ازدواج اگر خونه، اونم مستقل، اونم مالک با ماشین نداشته باشه، این زندگی زندگی نیست. الان این خانه امام رضوان الله علیه هست همینجا تو قم، همینجا برید محله یخچال قاضی ببینید، آقای احمدی اونجا هستش، تاریخچه این خونه رو براتون میگه. میگه این خونه 8 امام بوده. امام تو این سالهایی که تو قم بودن 8 خونه عوض کردن، خونه به خونه، خونه به خونه مستأجر، تا میرسن به این خانه. صاحب خونه میگه اساس تو باید جمع کنی، خودم میخوام. امام بلافاصله میگن باش. خانم امام پادرمیونی میکنه، میگه آقا از اساس کشی ما خسته شدیم، اگه میشه یه جوری این خونه رو بخره دیگه، ما از اینجا دیگه اساس کشی نکنه. وقت داستان داره، مقدماتی داره، چی شد، امام پول نداشتن و کسی پول پیش ایشون امانت گذاشت و اجازه گرفت و از آقای پسندیده پولی با چه مکافاتی 8 خانه رو بعد از 7 خونه 8 خونه اجاره نشینی. الان یه جوون اگه 5 از ازدواجش گذشته باشه 2 خونه جابجا بکنه، کفر میگه. اکثر ان تنظر الی من فضلت علی فان ذلک من او. اگر میخوای بنده سپاسگزار باشی به پایین دست نگاه. خدایا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین و عمل به اون عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر أحد مني لزيارتكم السلام على وعلى علي وعلى أولاد وعلى صحاب
لآل محمد عرف الصواب و وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب
ذراري يا أحمد وبنو علي خليفته فهم لب اللباب لب اللباب
لآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب
نزل الكتاب
وهم حجج الإله
على البرايا
بله خدا حفظ بکنه حجت الاسلام حسینی قومی رو و ممنونیم از ایشون که صحبت‌های خوبی رو داشتن در باره ویژگی‌های بازار اسلامی و بازاری مؤمن در نهج البلاغه. شنیدی صحبت‌های ایشون رو در برنامه بر بال سخن، برنامه‌ای که تکرار اون رو همین روز پیش رو ساعت 13 یک بعد از ظهر میتونید دوباره از رادیو معارف بشنوید. اما طبق قولی که بهتون دادیم الان باید باغ تماشا رو تقدیمتون بکنیم، برنامه نمایشی به عنوان مبشرین صبح، 22 دقیقه و 35 ثانیه زمان برنامه باغ تماشا است.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
نامش سلمان است.
سلمان نامی است که محمد بر گذاشته. او مجوسی آتش پرست بود که در سرزمین پارسیان روز بهش می نامیدند.
از نام و کنیه او بگذر ابن اختب، بپرس پیغام او چه بوده.
کهب میبینم دوست قطفانی از سخت بیتاب پیغام محمد است.
قبیله قطفان نیز از یهودیان مدینه اند و کهب مرا گفت که پیغام محمد برای تمامی قبایل یهود بوده.
آره، سلمان خواست تا من پیغام پیامبرش را به گوش همه بزرگان قبایل برسانم.
بسیار خوب، میشنویم. بگو کهب، بگو.
لابد هم شنیده ای که محمد قصد پرداخت خونبهای دو تن از مردان بنی عامر را دارد.
آره شنیدم،
اما گویا مسلمانان چنین قدرتی ندارند.
پس برای چه محمد چنین وعده به ابوبرا داده؟
سلمان می گفت مهاجرینی که از مکه به مدینه آمدند در تنگدستی به سر می برند و انصار محمد نیز فقط قادرند اموال خود را با برادران مسلمان مهاجرشون تقسیم کنند.
خب که چه؟
وسع بیت المال محمد اندک است و او از ما میخواهد تا وی را در پرداخت خونبهای مردان بنی عامر کمک کنیم.
چه گفتی؟ مسلمانان مردان بنی عامر را کشتند، یهودیان غرامت بپردازند؟
فراموش کردی؟ ما با محمد پیمان دوستی داریم.
بس کن دیگر بزرگ بنی قریظه.
اما حمایت و یاری رساندن قبایل هم پیمان در عرب امری متداول است.
نه وقتی که قبایل دین و آیینی جدا از یکدیگر داشته باشند. وانگهی مگر یهودیان مدینه به محمد جزیه نمیدهند؟
آری، اما در ازای آن کسب و کشت و خانه و کاشانهشان در پناه سپاه محمد است. بعد از احد این مردان سپاه محمد بودند که نخلستانهای سوخته را احیا کردند. فراموش کرده ای؟
تو با مایی یا از اون؟
البته که با شما هستم، اما در آیین موسی نیز دور از جوانمردی است که به انصاف قضاوت نکنیم. تو چیزی بگو کعب.
چه بگویم؟ من فقط همین را میدانم، تا زمانی که به عهدنامه خود با محمد استوار هستیم چاره جز این که او را یاری دهیم نداریم، حتی اگر این یاری رسانی برخلاف میل ما باشد.
کعب ابن سعد بزرگ بنی قریظه چون همیشه محتاط و عافیت نشین است.
آره، من هرگز جانب احتیاط را رها نکرده و نمی کنم.
خدا که تو ننگ یهودی.
تو که می خواهی افتخار قوم یهود باشی، اگر به غیر از کمک به محمد راه دیگری می شناسی بگو.
می شناسم.
بسیار خوب، بگو تا من و نعیم ابن مسعود نیز به تو اقتدا کنیم.
من خوش دارم این راه را خود به آخر برسانم.
میخواهی بگویی راه تو از ما جدا؟
بسیار خوب، بسیار خوب، من نیز بخشی از غرامت را خواهم برداخت.
تصمیم عاقلانه است،
اما صبر میکنم تا محمد خود برای دریافت کمک ابن اختب به اینجا بیاید.
یعنی اگر سلمان بیاید سهم خود را به او نمیدهی تا برای مسلمانان ببرد؟
نه، از جانب من به سلمان بگو که ابن اختب مشتاق است از محمد در قلعه بنی نظیر پذیرایی کند.
ابن اختب؟
اگر رساندن این پیغام برای تو دشوار است میتوانم قاصد را به این مسجد کنم.
نه، نیازی به قاصد نیست، فقط ماندم چه در سر تو میگذرد.
فکر کنم وقت آن است که تو دوست قطفانیت به قلعه خیش بازگردید.
بیا برویم کعب.
برویم.
میترسم برق چشمان ابن اختب خانمان قوم یهود را به آتش کشد.
پس تو نیز شراره نگاهش را دیدی.
بیا دخترکم، بیا عزیز مادر. جانم بگذار جامعه پاکیز بر تنت کنم تا نزد پدرت برویم.
سلامه.
بله صفیه.
زبر پیغام فرستاده به نخلستان نروی.
چرا؟
از قرار پدرت جانم. و زبر در نخلستان نیستن.
اگر آنجا نیستن پس کجا رفتند؟ هنوز که وقت نماز ظهر نشده.
گویا بعد از نماز صبح زبر و پدرت همراه با گروهی از نزدیکان رسول الله به قلعه بنی نظیر رفتند.
قلعه بنی نظیر؟ برای چه به آنجا رفتند؟
ابن اختب بزرگ بنی نظیر رسول الله را به قلعه خیش دعوت کرده است.
بسیار خوب. جان مادر، امروز هم نمیتوانیم به نخلستان برویم و نهاله مادر و پدرت را ببینی از نزدیک.
نه، حال مادر و پدرش همین جاست. ببین چه نگاه معصوم و لبخند زیبایی دارد. جان مادر،
دختر عزیزم را میگویی؟
آری،
بهانه میگیرد. میبینی صفیه اندک اندک دندانهایش ظاهر میشوند.
ابتدا دندانهایش ظاهر می شود، سپس بر دست پا می خزد و چندی بعد اولین قدمهایش رو بر می دارد.
از سلمه بپرسی میگوید دخترش اولین قدم را برداشته.
آه چیست؟
جانم از میمنت قدم های این دخترکم میگویم که توانست جان پدرش را از معرکه شوم نجد سالم بدرد.
آره به خدا که زنده ماندن زبیر به معجزه میمانست.
صفیه هر روز که میگذرد دخترم را بیش از روز قبل دوست دارم.
خداوند را شاکر باش سلام.
البته که شاکرم، هزاران مرتبه شکر. در میزنم.
کسی این گونه به در میکوبد؟
بیا صفیه نبعت را در آغوش بگیر تا در را بکش. آمدم تویی پدر؟
زبیر به خانه آمده؟
زبیر مگر با شما نبود؟
آره با هم بودیم، همراه با رسول الله به قلعه بنی نذیر رفتیم. اما
چه شده سلمه؟
پدرم است، سراغ زبیر را میگیرد.
اتفاقی افتاده ابو عبیده؟
نمیدانم، به خدا سوگند نمیدانم. نمیدانم چه شد که رسول الله ناگهان ناپدید شد.
ناپدید شد؟
آره، از جای برخاستند. میزبانان یهود تصور کردند رسول الله برای امری برخواسته و باز میگردند، اما باز نگشتند.
چه میگویی ابو عبیده؟
از ابتدا بگویید پدر، مگر شما و زبیر همراه رسول الله به قلعه بنی نذیر نرفته بودید؟
آره، به جز ما گروهی دیگر از یاران رسول الله نیز به آنجا آمدند.
وارد قلعه شدی؟
ابن اختب قول داده بود تا رسول الله را در پرداخت غرامت به بنی عامر کمک کند.
آره.
و از او دعوت کرده بود به قلعه آنها برود. وقتی به قلعه رسیدیم رسول الله در سایه دیوار قلعه همراه با یاران خود نشستند و سران بنی نذیر نیز همانجا با پیامبر گرم گفتگو شدند.
خب چی شد؟
راستش را بخواهی صفیه، اوضاع غریبی بود. سران بنی نذیر چرب زبانی میکردند و رسول الله را با کنیش ابوالقاسم خطاب میکردند. اما فضای اطراف قلعه دوستانه نبود.
چطور؟
در جایی که رسول الله نشسته بودند رفت و آمد زیادی بود و مردان یهود سراسیمه بودند و دو به دو با هم پچ پچ میکردند و با ایما و اشاره رفتاری غریب از خود نشان میدادند.
آخر چرا؟ مگر نه اون که آنها خود رسول الله را به قلعهشان دعوت کرده بودند؟
آری، اما برخلاف ظاهر دوستانشان فضای مملو از نیرنگ همه جا را پر کرده بود.
بی تردید آنچه تو میگویی از چشم رسول الله پنهان نمانده.
آری، اما رسول الله بی هیچ اشارتی به یاران خود از جای برخاستند، اندکی در اطراف قدم زدند. مردان بنی نذیر با یاران رسول الله گرم صحبت بودند و من نیز بر این تصور بودم که رسول الله بر جای خیش باز می‌گردند، اما نیامدند.
زبیر چه پدر؟ آیا او نیز با رسول الله رفته بود؟
نمیدانم، فقط دیدم که در میان یاران رسول الله نیست. گمان بردم به خانه بازگشته.
باید زبیر باشد.
سلام.
سلام زبیر، تو کجا بودی؟
سلام.
تو اینجا هستی ابو عبیده؟
زبیر.
آره.
سلامت.
سلام پسرم. تو با رسول الله بودی؟
من با ایشان نبودم، اما دریافتم چه بر ایشان گذشت.
چه شد زبیر؟ چه شد که رسول الله بی هیچ اشارتی از قلعه بنی نذیر دور شدند؟ من و دیگر یاران من مدتها به انتظارشان ماندیم، اما نیامدند.
اوف بر بنی نذیر، لعنت خدا بر آنها.
چه میگویی؟
چه شده؟
خیانت.
خیانت؟
آنها قصد خیانت به رسول الله را داشتند.
خداوندا.
آری،
خداوندا.
ابن اختب قصد جان پیامبر را داشت، اما رسول الله به معجزه‌ای در سکوت از جا برخاست. چهره ایشان درست مانند زمانی بود که فرشته وحی بر ایشان نازل می شود. سپس حرکت کردند، چند قدمی در اطراف برداشتند و عاقبت بر مرکب خیش سوار شدند.
اما هیچ کس سوار شدن ایشان بر مرکب را ندید.
بی تردید این پرده ای بود که خداوند در برابر دیدگان توطئه‌گران آویخته.
آری، پیامبر یک سره از قلعه به جانب مسجد بازگشتند. به خدا که نجات ایشان جز به خواست پروردگار نبود.
پس بگو آن رخسار رنگ پریده ابن اختب و آن هراس و آشفتگی از چه بود؟
تردید نکن ابو عبیده که او زودتر از هر کس دیگر علت غیبت رسول الله را دریافته.
آره، زیرا او خود بهتر از دیگران از نقشه شوم خیش آگاه بوده
و بی تردید می داند که چون این خیانتی بی مجازات نمی ماند.
مجازات؟
آری.
بر دختر امیه بانوی ابو سفیان.
خوش آمدی امروز.
سپاسگزارم.
بنشی.
ابو سفیان را نمی بینم.
می آید. بنوش.
صبر می کنم ابو سفیان بیاید.
پیش از آمدن او می خواهم سخنی را با تو در میان بگذارم.
سراپا گوشم.
ابو سفیان در میان خیل یارانش ذکاوت تو را می ستاید امراز.
من نیز رفاقت ابو سفیان را پرستش می کنم.
از تو پرسشی دارم امراز.
امیدوارم لایق لطف بانوی ابو سفیان بوده و پاسخ پرسش او را بدانم.
می دانی.
پس بفرمایید.
چرا ابو سفیان را به انجام آنچه وعده داده تشویق نمی کنی؟
کدام بعده؟
نگو نمیدانی.
بدر دوم؟
نگفتم میدانی؟
به اوبل سوگند پاسخ بانو را ابو سفیان بهتر از امراض میداند.
اما هیچگاه سخنی قانع کننده از او نشنیدم. تو به من بگو امراض. بگو تعلل او از چیست؟
اوضاع داخلی مکه چندان مساعد نیست بزرگ بانو.
چه میگویی؟ اوضاع مکه هرچقدر نامساعد باشد به دشواری اوضاعی که در مدینه میگذرد نیست.
پس اخبار مدینه به سرای ابو سفیان نیز میرسد؟
اینگونه است. بعد از فتح احد روزی نبوده که مسلمانان در تنگنای تازه دست و پا نزنند. فقر و تنگ دستی و کشتن مبلغین از یک سو و به خاک و خون کشیده شدن یک باری 40 تن آنها از سوی دیگر نشان از استیصال و درماندگی محمد و یارانش می دهد. چرا بزرگان مکه چشم بر این فرصت طلایی می بندند؟
آره، براستی اگر قرار باشد سپاه مکه بار دیگر با مسلمانان روبرو شود، اینک بهترین زمان است. اما صد افسوس که اعیان مکه چون من و شما نمی اندیشند.
آنها به چه می اندیشند؟
به یافتن مسیرهای تازه در دل صحرا تا کاروان مال و تجارهشان را بدون عبور از مدینه به سلامت به مقصد برسانند. فقط همین.
یعنی جسارت و شهامت اعیان مکه بر بار شترهایشان پنهان شده؟
فقط این نیست.
آره، فقط این نیست.
آمدی ابو سفیان.
درود بر تو.
خوش آمدی امروز. ادامه بده. برای دختر امیه بگو بد نیست گاه به گاه از امارت پر رونق ابو سفیان بیرون رفته در کوچه‌های مکه و انبان‌های خالی از آرد و سفره‌های خالی از نان مکیان نظر بیندازد.
مگر بانوی ابو سفیان از قحط غلات در مکه آگاه نیست؟
قحطی؟ در مکه قحطی آمده؟
یعنی بانو اخبار مدینه را می داند اما از اخبار مکه بی خبر هستند؟
رونق سرای ابو سفیان از یک سو و میل به سرکوب یاران محمد در مدینه دختر امیه را از دیدن حقیقت مکه غافل ساخت.
ابو سفیان،
من اگر تمام اموال خود را هم در میان بگذارم یک تنه قادر نخواهم بود به سرزمین بدر لشکر روانه سازم.
به هبل سوگند اینها بهانه است. ابو سفیان بزرگ مکی است و اگر بخواهد میتواند اعیان را وادارد تا هر یک سهمی از گردآوری لشکر را پذیرا شوند.
اعیان مکه؟ امروز تو برای هند از اعیان مکه بگو.
آنهایی که من می شناسم به فکر پر کردن انبارهای خیشند. زیرا بیمان دارم که قحطی و خشکسالی من که به درازا کشد.
اگر به آنها وعده تمامی غنایم را دهی چه؟
چه میگویی هند؟ کدام غنیمت؟
مسلمانان نه ساز و برگ درخشانی دارند و نه اسب و شتر فراوان که به وسوسه آنها بشود سپاهیان و اعیان و فرماندهان را تحریک کرد.
یعنی به راستی باید از فتح بدر دوم چشم پوشید؟ آن هم درست در چنین زمانی؟
بهتر است بانوی ابو سفیان امیدوار باشند.
به چه؟
به اخبار مساعدی که از مدینه میرسد.
یعنی جز امید هیچ راه دیگری نیست؟
نعیم ابن مسعود اذن دخول میخواهند.
نعیم ابن مسعود.
چه خوب، بگو وارد شود.
اطاعت.
احتمالا از مدینه میآید. دعا کنید اخبار خوشی به خود آورده باشد.
مسک نیست؟ بزرگ مکه فقط میتواند برای سرکوب مسلمانان دست به دعا شود.
بگو وارد شود.
ابو سفیان، ابن نعیم را تا جهت میشناسیم؟
از یهودیان مدینه است و شریک تجاری من. هر بار که راهی شام است سری هم به مکه میزند و کاروانهای مرا هم با خود به شام میبرد. مردی امین و خوشخلق است.
درود بر ابو سفیان و همراهانش.
خوش آمدی نعیم ابن مسعود. بیا بیا بنشین.
سپاسگزارم.
بار دیگر راهی شام شده ایم.
آری.
ابن مسعود، از مدینه چه خبر؟
اخبار زیاد است. بانوی ابو سفیان از چه خبر میخواهند؟
از محمد و یارانش.
زمانی که از مدینه خارج میشدم محمد و یارانش مسلح شده بودند و قلعه بنی نظیر در محاصره آنها بود.
چه میگوی ابن مسعود؟
عجب، این تازه ترین خبریست که از مدینه میشنوم.
ادامه بده ابن مسعود. بگو چرا مسلمانان قلعه بنی نظیر را محاصره کردند؟
نکند یهودیان بنی نظیر قصد شورش داشتند؟
ابن اختب، بزرگ بنی نظیر، توطئه کشتن محمد را در سر داشت.
عجب، باز هم به جسارت ابن اختب یهودی.
مسئله غریبی است. چه شد که ابن اختب چنین توطئه‌ای را در سر پروراند؟
به درستی نمیدانم. همینقدر میدانم که محمد برای پرداخت غرامت به بنی عامر از یهودیان مدینه کمک خواست، اما ابن اختب قصد جان او را کرد.
سایر قبایل یهود چه میکنند؟
آری، قبیله خودت چه؟ چرا آنها به کمک ابن اختب نرفتند؟
قبایل یهود با محمد هم پیمانند.
ابن اختب نیز با او هم پیمان بود؟
آری، اما او برخلاف رسم اعراب پیمان شکنی کرد. محمد هم ابن اختب و قبیلش را گفته است تا مدینه را ترک کنند.
چگونه باید مدینه را ترک کنند وقتی قلعهشان در محاصره مسلمانان است؟
مسلمانان قلعه را محاصره کردند تا بنی نظیر مجبور به ترک قلعه شوند.
بنابر این مجازاتی که محمد برای یهودیان بنی نظیر قائل شده به مراتب کمتر از مجازاتی است که در متن پیمان پیش بینی شده.
آره، به همین دلیل است که سایر اقوام یهود نمیخواهند با ابن اختب همراهی کنند.
تخفیف مجازات از ذکاوت محمد است. او به خوبی میداند که در یک زمان نمیتواند با تمام قبایل یهود مدینه ستیز کند.
اما من این تصمیم را از عدالت محمد میدانم. سایر قبایل یهود او را در پرداخت غرامت کمک کردند، پس روا نبوده که به خطای ابن اختب مجازات شوند.
ذکاوت یا عدالت، آن را هرچه میخواهید بنامید، اما از من میشنوید؟ اینک که مدینه درگیر بلوای بنی نظیر شده، بهترین زمان است برای حمله به محمد و یارانش.
بله دوستان گرامی، شنونده های عزیز، شنیدید برنامه باغ تماشا رو و برنامه نمایشی مبشرین صبح. انشالله که لذت برده باشید و لحظاتی پر از آرامش براتون آرزو میکنم. امیدوارم در هر کجایی که هستید حالتون خوب باشه. خیلی ها توی ماشینشون دارن صدامون رو میشنون، در حال رانندگی هستن مراقب سلامتی خودتون باشید، به ویژه حالا شهر و استانهایی که داره بارون میاد با احتیاط بیشتری رانندگی بکنید. بعضی در محل کارشون دارن صدامون رو میشنوند و همراه هستن با ما. انشالله که حال شما هم خوب باشه و لحظه هاتون پر از آرامش باشه. الان داریم به ساعت 3 بامداد نزدیک میشیم و میخوام یه درس اخلاق براتون پخش بکنیم.